به نام خدا. سلام، خوش آمدید به زنگ اقتصاد. آخرین زنگ اقتصاد این هفته رو تا حوالی ساعت 19 تقدیم حضورتون میکنیم. 4 شنبه 8 آذر ماه، شما به ما بگید که کجا هستید و شنونده زنگ اقتصاد، نکنه در ترافیک شهرهای بزرگ هستی، نکنه تازه مشغول به کار شدین و در شیفت شب مشغولید، نکنه برمیگردید به منزل، شده مثلا ما رو نمیشنوید. هر جا که هستین براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، با ما همراه باشین حدود 55 دقیقه و 3 کلاسی که برای شما مشخص کردیم و قراره که مباحث مختلفی رو بیاموزیم در کنار شما رو همراهی کنیم. خب منتظر حاضریاتون هستیم. 30,000 36,37. آقای محسن میرزا بیگی تولید کننده لوازم اعلام حریق از مشهد حاضر. آقای علیرضا اسدنژاد با ما همراه هستن. خانم نیلوفر از داراب شنونده برنامه هستن. یه دوستی گفته در بنگاه املاک شما رو میشنوید. زنگ اول کلاس بورس، زنگ دوم بازاریابی و فروش داریم و زنگ سوم کلاس مدیریت منابع انسانی برپاست. حالا گفتم کجا هستید و ما رو میشنوید، نوشتن در ترافیک بزرگراه نیایش. متشکرم که با رادیو اقتصاد همراه شدین. احسان ساجدی مدیر کسب و کارم با ماست. احمد یوسفی تولید کننده لباس زنانه از شهرستان میانه رادیو اقتصاد و زنگ اقتصاد رو میشنوید. یه نکته به ما بگین، از کدوم یکی از کلاس‌های ما بیشتر خوشتون میاد، مطالبش آموزنده تر هست، به دانش اقتصادیتون افزوده میشه؟ کلاس بورس، کلاس بازاریابی فروش یا کلاس مدیریت منابع انسانی؟ بعد از برنامه امشب قراره که پیامکایی که ارسال کردین و مبحثی برای هر کدوم از کلاس‌ها پیشنهادی دید رو جدا بکنیم و بررسی کنیم و به عنوان مبحث کلاس‌های هفته آیندهمون انتخاب کنیم. شما مگه برای هر جلسه کلاس‌ها مبحثی رو مایلی تا بهش بپردازیم، پیشنهاد بدید. سلطانی هستم، مبلمان اداری با ما همراهن. احسان ساجدی برنامه رو میشنوه. یه دوستی گفته دارم میرم خواستگاری تو ماشین شنوندم. جدی میگی؟ محمدی از بندرعباس از محل کارشون با ما همراهن. روستای بادفشان، گردنه ملا احمد، محور اصفهان ناین حاضر. آقای عرفانی و دیگر دوستی که با ما همراهه گفته 936-85-79 که از کلاس مدیریت منابع انسانیتون خیلی خوشم میاد. خانم سمیه صالحی از میانه هم با ما همراهن. آقا سینا هم مثل شبای گذشته حاضریشون رو زدن. آقای احسان ساجدی یه موضوع دیگه هم پیشنهاد دادن، پرسونال برندینگ. آقای علیرضا سبیانی از مشهد هم درود به شما که با زنگ اقتصاد همراهین. 30,000 36,37. بریم سراغ کلاس اول، کلاس بورس.
سرمایه، شاخص‌های سبز و قرمز، حضور هوشمندانه در بورس رو قدم به قدم با دانشگاه رادیویی اقتصاد تجربه کن. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
متشکرم. بریم سراغ کلاس اولمون، زنگ اول، کلاس بورس. مبحث جلسه امشب انواع صندوق‌های سرمایه گذاری. بشنویم که مردم درباره صندوق‌های سرمایه گذاری چه میدونند.
صندوق‌های سرمایه گذاری کنم یه سری هستن که ثابتن، که اینا مثلا زیاندهی ندارن خیلی. یه سری صندوق‌ها هستن بورسی هن که اینا مثلا شرکت ها میان سرمایه‌ای که حالا جذب کردن و تو بورس به جای اونا سهام خریداری میکنن، حالا باش کار میکنن. صندوق سهامی عام هست این رو، ولی خب نمیدونم به چه شکل دارن چیز میکنن.
صندوق های مثلا برای تو بورس صندوق عام داریم و خاص، و صندوق های دیگر رو من اطلاعی ندارم.
یکیش همون صندوق بورس، صندوق های مال اوراق که بانک ها به اصطلاح مشارکت مردمی هست، دیگه صندوق های سهامی و
صندوق های سرمایه گذاری در بورس هم جور که از اسمش پیداست یه صندوقه، و اینکه قراره روی پول هایی که در داخل این صندوق ریخته میشه یک سرمایه گذاری صورت بگیره، یه سود بدن. این چیزی هستش که من از اسم این صندوق سرمایه گذاری در بورس متوجه شدم. حالا غلط یا درسته، صحبت من و صحبت تمام مصاحبه شونده هامون تو این بخش رو میریم با هم داخل زنگ اقتصاد میشنویم و یاد میگیریم.
18:09 کلاس بورس با موضوع انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری. شما هم با ما همراه باشید و بگید که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه می‌دانید، و سوالی در این خصوص اگر دارید حتما مطرح بکنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه است. و اما مثل پریشب بود زنگ اقتصاد، یادتون پریشب شنونده‌اش بودین. بعضی میگن میشه یعنی معلم نیاد، استاد حاضر نشه. فکر کنم امشب داره آرزوتون تبدیل به واقعیت میشه و مدرسمون خانم دکتر گوهر صادق نیا، کارشناس بازار سرمایه، تا این لحظه که حضور پیدا نکردند. مشکلی نیست، تلاش میکنیم هر جوری هست با ایشون ارتباط برقرار بکنیم و سر کلاس حاضر بشن. اما تو این فاصله من دعوتتون بکنم و بگم که خیلی دوست داریم بازخوردتون از برنامه رو بدونیم و ازتون میخوایم که منعکس بکنیم. منتظریم تماس بگیریم با شماره تلفن 162. نقد و نظر، پیشنهادی، ایده ای برای برنامه زنگ اقتصاد از رادیو اقتصاد دارین حتما مطرح بفرمایید. تا حول و حوش ساعت 19 با ما باشید.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
باید بگیم برپا. بله، مدرس خانم دکتر گوهر صادق نیا، کارشناس بازار سرمایه، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی برای شما و شنوندگانتون باشه. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستین. خانم دکتر، درباره انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری امشب می‌خوایم از زبان شما بشنویم، یه تعریفی داشته باشیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصلا چی هست، انواع اونها و مزایایی که برای فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌کنه.
عرضم به حضور شما که ماهیت و فلسفه صندوق‌های سرمایه‌گذاری این هستش که به عنوان یک نهاد واسط، به عنوان یک واسطه‌گر مالی، فضای سرمایه‌گذاری رو برای افرادی که در واقع شاید اون تایم و زمان و دانش کافی ندارن به اون اندازه که بخوان متخصص باشن به صورت تمام وقت روی این بازار وقت بگذارن، رو این صندوق ها تسهیل میکنن. در واقع از یک تیم حرفه‌ای تشکیل شدن، این تیم در واقع یک راهکار مناسبی رو ارائه میده، یک سری استراتژی ها رو از طریق یک سری افرادی که متخصص این حوزه هستن ایجاد میکنه که نهایتا منتج به این میشه که یک سبد متنوعی از دارایی ها که هر کدوم یک سری ویژگی خاص خودشون رو دارن حسب ریسک و بازدهی در واقع طبقه بندی میشه و افراد میتونن از طیف گسترده از این صندوق ها استفاده بکنن و به جایی که مستقیم سرمایه گذاری بکنن به صورت غیر مستقیم که از طریق در واقع متخصصان مدیران دارایی این صندوق ها هستش وارد بازار سرمایه.
بسیار عالی. پس یکی از روش های غیر مستقیم مدیریت دارایی توی بورس به حساب میاد صندوق های سرمایه گذاری. و اینکه حداقل مبلغی که برای سرمایه گذاری در صندوق ها نیاز هست رو هم بهش اشاره میکنید؟
بله حتما. حقیقتش این که عرضم به حضور شما این صندوق ها اولین بار تقریبا تاریخ اولین صندوقی که ما داشتیم از تقریبا اواخر سال 87 ایجاد شد. در واقع صندوق درآمد ثابت. اول من بگم خدمتتون که ما چند نوع صندوق داریم. بله. حسب اینکه بازدهی و ریسکی که افراد طلب میکنن به چه شکلی باشه. خب کم ریسک ترین صندوق ها صندوق های درآمد ثابت هستن. بعد صندوق های سهامی رو داریم، صندوق های شاخصی داریم. یعنی اینها حسب استراتژی و ریسکشون با هم متفاوته. ولی به صورت کلی افراد حسب اینکه چقدر بخوان اون ریسک سرمایه گذاریشون افزایش پیدا بکنه میتونن به انواع اقسام اینها رجوع بکنن با حداقل صد در واقع حداقل مبلغی که برای سرمایه گذاریشون وجود داره این هستش که در واقع 100,000 تومان میتونن رجوع بکنن به این صندوق ها و سرمایه گذاریشون رو انجام بدن. این میشه بسته به اون در واقع مبلغ سرمایه گذاری. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که چه شکلی این صندوق ها رو انتخاب بکنن. که برای که این صندوق ها رو انتخاب بکنن سازمان بورس چند تا دسته‌بندی کلی برای این صندوق ها در واقع تهیه کرده که حسب اینکه اون صندوق تو کدوم یکی از این دسته‌بندی بگنجه یک سری امیدنامه و اساسنامه براش تدوین شده. منظور از امیدنامه و اساسنامه اینه که ما الان یه چیزی هولوشه 377 تا صندوق داریم. شما بفرمایید 380 تا صندوق داریم. این صندوق ها حسب اینکه توی بازار سرمایه فعالیت بکنن، یعنی عموما شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سهامی بازار رو بخرن، یا اینکه توی درآمد ثابت ها منظور این که روی اوراقایی که اوراقای دولتی هستن، اوراقایی که در واقع سپرده بانکی هستن سرمایه گذاری بکنن میتونه متفاوت باشه. از این 377 افراد میتونن حسب اینکه چه میزانی از ریسک رو میتونن متحمل بشن و در واقع تحمیل بکنن به خودشون برای افق سرمایه گذاریشون بهشون رجوع بکنن و اینها رو انتخاب بکنن.
خوب.
این میشه کلیت موضوع. حالا اینکه هر کدوم از اینا به چه شکلی هستش و من راجع به امیدنامه در واقع اساسنامه صحبت کردم، منظور اینه که کسی که مدیر اون صندوق هستش از طرف سازمان ملزم هستش اگه صندوق سهامیه فرضاً بخش عمده ای از اون ترکیب دارایی رو اختصاص بده به سهام پذیرفته شده توی بورس اوراق بهادار. سه دولوس 60% دارایی های اون صندوق عمدتاً توی سهام در واقع سرمایه گذاری میشه. یعنی شما فرض کنید یک مدیر دارایی میاد برای تعداد انبوهی از سرمایه گذاران یک سبد میچینه. اون سبد مختص توی دارایی ها، یعنی توی شرکت های سهامی بازار سرمایه هستش. این میشه یک صندوق سهام. بله. حالا علاوه بر اینکه میتونه توی سهام باشه یه سری حد نصاب بهش وارده که مثلا توی دارایی های دیگه مثلا گواهی سپرده بانکی ارزم به حضور شما مثل اینکه بره توی اوراق مشتقه حالا یا حالا واحدهای دیگه سرمایه گذاری بکنه. اما هدف از ماهیت صندوق های سهامی صرفا توی حوزه سهام هست. حالا ما یک سری صندوق ها داریم که صندوق های درآمد ثابت ازش یاد میشه. این صندوق های درآمد ثابت ریسک کمی رو افزایش میده. یعنی که شما به جایی که برین پولتون رو در واقع اون عددی که در اختیار دارین برای سرمایه‌گذاری تو حسابای سپرده بانکی، سپرده گذاری بکنید، صندوق‌های در مسابقه که یه مقدار بازدهی بیشتری میتونن داشته باشن، تنوع در واقع اون سرمایه گذاریشون بیشتر هستش، رو میتونیم انتخاب بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم. حالا ماهیت فلسفه صندوق در مسابقه اینه که همون چیزی که برای سهامی ها وجود داشت، یعنی 70-80% بود رو اینها توی صندوق درآمد ثابت میرن در واقع توی اوراق‌های سرمایه گذاری میکنن که بهشون میگیم اوراق‌های درآمد ثابت قوه سپرده بانکی یا خود سپرده بانکی، که این اوراق‌های درآمد ثابت در واقع اوراقی هستش که یا خود دولت منتشر میکنه یا در واقع توسط نهادهای منتشر میشه که دولت یه تضمینی براش داره، و یعنی کل موضوع اینه که ریسک خیلی کمی دارن به نسبت صندوق‌های سهامی. وقتی ما داریم میگیم ریسک کمی داره، قطعاً بازدهیش هم متناسب با ریسکه. منتها ممکنه که من طلب بکنم که ریسک بالاتری از صندوق‌های درآمد ثابت داشته باشم. اونطوری رجوع می‌کنم به صندوق‌های سهامی. حالا شما به عنوان سرمایه گذار وقتی میخواین از بین همه این صندوق ها انتخاب بکنین، بعد از اینکه شناسه ریسک خودتون رو داشتین که من تا چه میزان میخوام ریسک بردارم، میتونین به سایت فی پیران مراجعه بکنین که در واقع سایت مربوط به پرداشت اطلاعات مالی ایران هستش، و تو اونجا در واقع صندوق خودتون رو حسب اینکه چه مشخصه هایی میتونه داشته باشه انتخاب بکنین. ولی میخواستم بگم که عمر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری توی ایران در واقع از دهه 80 تا به امروز هستش، و خب وقتی ما راجع به 400 تا صندوق صحبت میکنیم، یعنی تنوع سرمایه گذاری به شدت گسترده است و افراد میتونن حسب ذائقه ریسکشون، حسب نیازمندی هاشون
انتخاب بکنن
و دستشون بازه.
خب یه پیامک رو اغلب سوالاتی که شنونده‌های عزیز و همکلاسی ها مطرح کرده بودن و خانم صادق نیا پاسخ داد این حضرت علی، ولی یه بخشی باقی موند. من دیگه اون پیامکایی رو که حضرت علی پاسخش رو به نوعی توی کلامتون گفتین رو مطرح نمی کنم، اما این باقی موند. خانم میرفصیحی پرسیدن از تهران تفاوت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها در چیست. فکر می‌کنم از بابت بحث سوددهی و تضمین سودی که مشخص میشه این سوال رو مطرح کردن.
ببینید وقتی شما توی بانک سرمایه گذاری میکنی، خب بانک تضمین میکنه به شما که در واقع یک عددی رو پرداخت بکنه، یعنی در واقع یک سودی رو به اون سرمایه سپرده گذار در واقع پرداخت بکنه. ولی خب وقتی که توی شما توی صندوق های سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری میکنید، اینجا یه مسئله که وجود داره اینه که خب کنار اینکه حالا اون بانک قطعی برای شما اون سود رو تضمین میکنه، تو صندوق های سرمایه گذاری رویه های متفاوتی وجود داره. ما یه صندوق هایی داریم که به شما میگه که در واقع صندوق های درآمد ثابتمون، صندوق های درآمد ثابتی هستن که حالا یا تقسیم سودی هستن یا به جایی که اون سود رو به صورت ماهانه تقسیم بکنن، ارزش اون واحد شما معادل ارزش اون واحد شما سوده بهش تعلق میگیره و این افزایش قیمت انگاری که شما سود رو تقسیم در دریافت کردین هستش. حالا توی صندوق ها چه اتفاق میفته؟ توی صندوق ها برای اینکه خیال سرمایه گذار راحت باشه، اولا اینکه مدیر سرمایه گذاری ما توسط سازمان تایید صلاحیت اتفاق میفته، یه متولی داره به عنوان یه رک، به عنوان نماینده سرمایه گذار حضور داره، حسابرسی هستش که میره در واقع اون صورت مالی صندوق رو با الزامات حسابداری چک میکنه و خود سازمان بورس بر کل فرآیند نظارت داره. یعنی میخوام بگم که جمعی اینها ریسک اون صندوق رو به شدت کاهش میده.
بله.
و حالا شما وقتی در صندوق های ثابت در واقع سرمایه گذاری میکنید، میتونه رتم در واقع تضمین داشته باشه، تضمین سود داشته باشه دیگه. مثلا ما یه صندوق داریم که به شما سود فرضاً 25% میده، 27% میده، اینا میتونن صندوق ها متفاوت باشن. خب. که در واقع تو این حالت یه المانی که وجود داره تفاوتش با سپرده بانکی اینه که امکان عدم نرخ شکست وجود داره. خب ما وقتی سپرده گذاری میکنیم تو بانک، منتهی مسئله که برامون وجود داره اینه که نرخ شکست بهمون میخوره.
بله.
و الان تو سود بانکی ما اگه شما 2 سال نگه دارین و تازه دستم نش ندن، هلوش 22.5% سود کسب میکنیم. اما برای نرخ رایج صندوق ها به صورت متوسط حتی برای یک روز بدون نرخ شکست، نرخ موثرش یه چیزی هلوش 24%. پس ما داریم میبینیم که اینجا فضا متفاوته و خب این اتفاق علاوه بر اینکه بازدهی بالاتری داره، سرمایه گذاری مستقیم منتج به این میشه که توی اوراق بدهی، تامین مالی بنگاه‌ها، سرمایه گذاری اتفاق به منفعت حداکثری برای کل اقتصاد ما داشته باشه. خب. کنار اینکه سود بالاتری داره.
خب پرسیدن ادامه همون پیامکشون خانم میرفصیحی که آیا تغییر توی نرخ سود بانکی تأثیری توی سودآوری صندوق ها هم داره؟
تغییر توی نرخ سود بانکی توی سوداوری در واقع صندوق ها به خاطر اینکه صندوق ها نصابی که دارن بخشیش توی سپرده بانکی انجام میشه. خب مسلمه صورت غیر مستقیم تاثیر داره، ولی یه تفاوتی براش وجود داره، اینکه المان هایی که روی صندوق های سرمایه گذاری هستش دستمون مدیر صندوق باز میداره بره تو اوراق های ایجاد بکنه که قطعا اثر کاهش نرخ سود میتونه اینور اثر مثبت براش بگذاره، یعنی فضا رو خیلی براش مثبت میکنه که بتونه نرخ اوراق بهتری بگیره، که این نرخ اوراق بهتر با کاهش نرخ در واقع سود بانکی اثر عکس داره دیگه، یعنی کمک کننده است اتفاقا که شما به این بازدهی صندوق ها رو بهتر بتونید خرید.
بسیار عالی. پاسخگوی سوال خانم بوستانی هم باشین. دو سواله: نحوه خروج از صندوق ها و نقد کردن سرمایه‌مون، و اینکه صندوق هایی که با پشتوانه طلا مطرح شدند رو بعد از اینکه ازشون خروج پیدا میکنیم به ما طلا پرداخت میکنن یا نه معادلش رو، معادل ریالی اون طلا رو میدن؟
عرضم حضور شما که ما چیزی که توی صندوق ها داریم، صندوق هایی که اگه مثلا ETF باشن، صندوق های ETF و صندوق های صدور اتراز، فرقش اینه که ما صندوق هایی که در واقع تحت عنوان صندوق های قابل معامله در بورس میجونیم، مثل سهم خرید و فروش کردن میتونه روی تابلو باشه، و شما اگر که بتونید توی در واقع اون پنل کارگزاری که راجبش در واقع صحبت شده فروش داشته باشین، مثل سهم فروختن، این رو میتونید شما در واقع معادل، اگه صندوق سهام باشه معادل اون بهتره که حالا در واقع
زنگ کلاس رو شنید میخوان دکتر، فرصتمون به پایان رسید. فقط بفرمایید صندوق با پشتوانه طلا طلا به ما میده یا نه معادل ریالی؟
معادل ریالی.
متشکرم از شما خانم دکتر، این هفته با ما همراه بودید. امید به خدا در زنگ اقتصاد بازم با شما باشیم. خدا حافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
زنگ زنگ اقتصاده، زنگ زنگ یادگیریه، مباحث علمی اقتصاد، مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
زنگ اقتصاد رو میشنوین، آخرین زنگ اقتصاد این هفته رو تا حوالی ساعت 19 تقدیم حضورتون میکنیم. متشکرم چقدر پیامک ارسال کردید به 30,36,37. متشکرم از این همه همراهی. چرا امروز اینقدر کلاسمون شلوغه؟ دلیلش رو نمیدونیم. محمود جلیلی از تبریز با ما هم رسن، گفتن کلاسای فروش و مدیریت منابع انسانی رو خیلی دوست دارن. بندر عباس هوا بسیار عالی و خوب. آقای محمدی این پیامک رو ارسال کردن. علی اکبر معروف به آقا رستم از ارومیه با ما هم همراهن و میگن هر شب برنامه رو میشنون. متشکرم از شما دوست عزیز. آقای عبدالله زاره از تهران صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو تعبیر کردن به صندوقچه‌های مادر بزرگ که سکه ها رو نگهداری میکردن. 912-39-37 گفته من بیشتر طرفدار کلاس بازاریابی و فروش هستم. جمال جعفری اوستابندا هستم، تازه از سر کار اومدم، خیلی خسته برنامه شما رو میشنوم. متشکرم. آقای بهزاد دهقانی از شهر جدید صدرا شنونده همیشگی زنگ اقتصاد. دیگر دوستی که با ما همراه، احسان ساجدی، علی یاری از کرج، آقای پیراینده از اهواز، داوود نعمتی از عراق، سعید سیف‌الدینی توی جاده کرمانی از برنامه رو میشنوه، آقای عیساپور از مشهد و علیرضا باقری از فردیس هم با ما همراهند و محسن میرزابیگی هم در کارگاهشون با برنامه همراه. بخش کارآفرینی رو گفتن پیشنهاد میکنه. آقای گنجلی هم حاضر، همین الان پیامکشون رسید. یه دوستی هم گفته در کارگاه خیاطی در جمهوری به اتفاق دیگر خیاطان برنامه رو میشنویم. درود بر شما، خدا قوت. 30,36,37 در اختیارتون هست. بریم سراغ کلاس دوم.
این واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
کلاس دوم امشب زنگ اقتصاد، کلاس بازاریابی و فروش. بریم و بشنویم که درباره موضوع امشبمون، مبحث این جلسه یعنی تبلیغات مؤثر، مردم چه گفتند؟ بله، چیزی نگفتن. به شما بگم که از تبلیغات مؤثر در کسب و کار که مبحث امشبمون هست شما چه میدونین؟ شاید خواه ناخواه درباره این تبلیغات مختلف، شاید اسمش رو ندونیم، عنوانش رو ندونیم، اما داریم کارهایی رو انجام میدیم. اگر خودتون صاحب کسب و کاری هستین و اینکه اصلا تبلیغاتمون مؤثر هست یا خیر، خودش خیلی نکته مهمیه. حالا بریم و بشنویم که چه گفتند.
تبلیغات مؤثر، تبلیغاتی که شفاف گویا باشه و در عین حال کوتاه باشه، آزاردهنده نباشه. تلویزیون حالا چند موردی دیدم، حالا خیلی به صورت کوتاه آیتم هایی که به صورت بصری میتونه جذب کنه رو داره و زیاد طولانی نیست که خسته کنه نگاه نکنم. بوده خیلی کوتاه یه چیزی رو گفته، حتی بعضی موقعا مجهولم شاید بوده، خودم رفتم ببینم چی بوده، تبلیغ در مورد چی بوده.
تبلیغات مؤثر یعنی همون که به اصطلاح طرف توی همون شبکه‌های مجازی خوب تبلیغ کنه، کیفیت خوب به اصطلاح که تبلیغ میکنه همون نوع جنس خوب تبلیغ مشتری بده. قرار نباشه که توی تبلیغات جنس با کیفیت و خوب تبلیغ کنه، اما موقعی که جنس رو تبلیغ میده یا جنس به درد نخور تبلیغ بده.
تبلیغات مؤثر یکی اینه که جنس خوب باشه با قیمت مناسب. حالا مسلماً اگه کسی بتونه در سطح وسیع تر تو دنیای مجازی و یا حتی مثلا فرض کنید که به یه شکلی دیگه بتونه تبلیغات دیگه هم داشته باشه، که خب مسلماً بهتر جواب میگیره.
مداومت کردن نسبت به اون کار، من فکر میکنم اون تبلیغات مؤثره، خیلی مهمه. شما تبلیغاتت باید انقدر مؤثر باشه تا جا بیفته. وقتی جا بیفته همه آشنا بشن دیگه، بعد کار میفته تو اون ریل خودش دیگه.
تبلیغات مؤثر قطعا به تبلیغاتی که مؤثر واقع بشه و منتج به فروش خوب و مشتری بیشتر بشه نیست دیگه. این یه چیزیه که از روی این دوتا واژه میتونیم متوجه بشیم، اما به نظر میاد که خیلی تعریف درستی رو نداشتیم از روی این دو واژه. بریم با هم ببینیم که واقعا تبلیغات مؤثر چی هست و کجاها به کار میاد و اینکه کاراییش به چه صورت هست.
18:29 دقیقه کلاس دوممون شروع شد. از تبلیغات مؤثر شما چه میدانید و اگر سوالی هم دارین مطرح بکنید. همراه میشیم با مدرس کلاس آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس بازاریابی و فروش. آقای دکتر سلام به شما.
سلام دارم، شبتون بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم، خسته نباشید، هستم خدمت.
درود بر شما آقای دکتر. یه مقدار صداتون رو با کیفیت خوبی ندارین، فکر میکنم گوشی تلفن یه مقدار
الان چطوره؟
الان بهتر شد، فکر میکنم یه فاصله ایجاد کردین و صدا
بهتر شد. نه خب من تو جاده بیرون از تهران هستم ولی هستم خدمت.
بسیار عالی. به چه تبلیغاتی مؤثر گفته میشه؟
ببین جناب مینایی، همه شنوندگان عزیز به خصوص دوستانی که کسب و کاری دارن باید مواظب باشید که تبلیغات هدف اولش اینه که به فروش محصولات یا خدمات حالا سازمان یا مغازه ما، فروشگاه ما کمک کنه. پس ما توی تبلیغات برای اینکه فروش اتفاق بیفته باید اون المان‌های کلیدی در فروش رو محقق کنیم. اولیش آگاهی دادن به مشتری هاست. همچنین توی تبلیغات اون باید به مشتری ما این پیامو بدیم که نیاز تو با محصول یا خدمات من محقق میشه و یا اصطلاحا مشکلی که داری باز محصول یا خدمات من حلش میکنه و این محصول من برای تو ارزش ایجاد میکنه. پس یه نکته خیلی کلیدی من به همه عزیزان میخوام عرض کنم که چه در تبلیغات مجازی، چه در تبلیغات حالا به صورت پیپر یا رسانه ها یا به هر شکل، لطفاً سعی کنید آنچه که می توانید به مشتری ارائه بدید رو عرضه کنید، بیان کنید یا به تصویر بکشید و سعی کنید واقعیت ها رو مطرح کنید. چون ما سازمان های زیادی داشتیم که متاسفانه در تبلیغ چیزی عنوان کردن ولی بعد که مشتری حالا یا خریده یا رفته تهیه کنه دیده خیلی فرق داره.
صداقت در تبلیغات رو می فرمایید.
بله بله خیلی اتفاق می افته. پس یه تبلیغ مؤثر